أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم لعن الثانية والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا، ولعن عبيد الله ابن زياد وابن مرجانته وعمر ابن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. کلام در این بود که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه فرمود اگر بخواد اماره قائم مقام قطع طریقی و قطع موضوعی هر دوتا بشه، جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی پیش میاد. آقای نائینی رحمت الله علیه فرمود این اشکال مبتنی بر این مسلک است که ما بگیم حجیت به معنای تنزیل و جعل معداست، اما اگر ما گفتیم حجیت به معنای اعتبار الامارت علمن، این که شارع مقدس میاد اماره را علم اعتبار میکنه، این اشکال اصلا جا نداره. مرحوم آقای حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه به میرزای نائینی اشکال کرد. ایشون فرمود جناب میرزا، مجعولات شرعی اون قسمش که اعتباریه، اون جاییست که به وسیله اعتبار موضوع محقق بشه، اما اگر موضوع محقق نشه، این عرضم به حضور باهر و نور شما، در واقع مجرد اعتبار فایده نداره و باید اثر را جعل بکنه، میشه حقیقتش تنزیل. این را ما دیروز توضیح دادیم و عرض کردیم که بله، این حقیقتش اگر بخواد حکومت بشه تنزیل میشه، ولیکن جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی جناب حاشیخ نمیشه. چرا؟ چون مقصود آقای نائینی از اون تنزیل این است که یعنی کسی بگه حجیت اماره، یعنی کسی بگه حجیت اماره به معنای جعل مؤدا منزله واقعه، تنزیل مؤدا منزله واقعه، به این جمع بین لحاظ عالی و استقلالی میشه. اما اگر کسی گفت نه، اعتبار اماره علمن میشه معنای حجیت و احتیاج نیست مؤدا را تنزیل بکنه منزله واقع. شارع مقدس میاد اماره را تنزیل میکنه به منزله علم، اعتبار میکنه علمن. نسبت به تنجز که عرض کردیم احتیاج به جعل منجزیت دیگه نداره، وقتی که این اماره را اعتبار کرد علم، منجزیت خود به خود میاد، چون اون بیانی که در قبح عقاب بلا بیان هست به نظر مرحوم میرزای نائینی اون بیان اعم است از علم تعبدی و علم وجدانی، علم مقصودش ولی اعم. اینی که شما فرمودید آقا پس این حکومت ظاهری نمیشه، ایشان حکومت ظاهری را در اونجا بیان نفرموده، ایشان حکومت ظاهری را به نسبت به احکام واقعی بیان فرموده، او وروده. اما نسبت به آثار شرعی که علم موضوعه، اون آثار را جعل میکنه. تنجس که احتیاج به جعل نداره. اگر مقصودت این است که اماره را اعتبار بکنه علمن، باز باید اون آثار شرعی را جعل بکنه، مثلا جواز اخبار، جواز افتا یا احکام دیگه، او که اشکال نداره. اصلا ما یه سوال میکنیم، الطواف بالبیت صلاتون، که طواف را اعتبار میکنه صلات. خب این صلات 10 حکم داره، همه احکامش را برای طواف جعل بکنه، یا یک جای علم موضوعی 4 حکم داره در شریعت، اگر شارع بفرماید اماره به نظر من علمه و آثار را جعل بکنه، ایش جمع بین لحاظ عالی و استقلالی میشه؟ نه، فکر نمی کنم شما یا حاشیخ یا آخوند یا احدی در مقام بیاد بفرماید که آقا اگر یک جایی شارع بخواد اماره را تنزیل بکنه به منزله علم و اون علم موضوع 3-4 اثر باشه، اینا جایز نیست. فکر نمی کنم اینه کسی بگه. اون مقصودش از اون تنزیل که اشکال آخون مبتنی بر این مسلکه، یعنی حجیت را ما به معنای جعل مؤدا و تنزیل المؤدا منزلت الواقع بگیریم تا به اماره لحاظ عالی بشه. لذا نمیدانم چه اشکالی شما آقای حاشیخ بر جناب مرحوم میرزای نائینی داری، من متوجه نشدم، چون به هر جهت اگر مقصودت این است که اماره اعتبار بشه علم، مجرد اعتبار علم کافی نیست. خب بله، اینو خودم میرزای نائینی هم قبول داره، جای رد بله توضیح نداده ولی جایی هم رد نفرموده. اگر مقصود این است که برای تنجز کافی نیست، اونم که عرض کردیم برای تنجز کافیه. لذا من نفهمیدم که این فرمایش مرحوم آقای حاشیخ به آقای نائینی چه چیزی داره، چه ایرادی داره که ایشون اشکال کرده. ظاهرا اون چه که ما از کلام میرزای نائینی فهمیدیم و اون چی که سینه به سینه ما از میرزای نائینی گرفتیم، این علی الظاهر فرمایش مرحوم آقای حاج شیخ ناتمامه. من اصلا موندم که چطور میشه مرحوم آقای میلانی رحمت الله علیه، خب فرد دقیقی بوده، ملا بوده، قوی بوده، این فرمایشات حاج شیخ خیلی جاهای خیلی که یعنی بعضی جاهاش اشکال داره و حاج شیخ در قوت اصولی اقوای از اقران خودش نیست. حالا چه جور میشه که مرحوم آقای میلانی فرمایشات حاج شیخ اصفهانی را وحی منزل میدونسته و به حساب مرحوم حاج شیخ اصفهانی را اعلم از کل میدونسته؟ من البته این قبول دارم زیر این آسمان کبود کسی مثل آقای میلانی تا 30 سال پیش، 20 سال پیش، 40 سال پیش کسی مثل آقای میلانی فرمایشات حاج شیخ اصفهانی را نفهمیده نه هم تقریر کرده. همه اینایی که فرمایشات حاج شیخ را نقل میکردن، ما وقتی که مراجعه میکنیم میبینیم نه اینا واقعا نقص دارن، ولی در این حال این تعجبم از میرزای از مرحوم آقای میلانی رحمت الله علیه من برام باقی. خب مطلب دیگری که مرحوم آقای آخوند رحمت الله علیه در کفایه بیان فرموده در این بحث و یه مقداری محل انقلت و قلت شده در فهم فرمایش آقای آخوند، خلاصه اختلاف نظر شده، این است که ما عرض کردیم لقائل ان یقول، که بفرماید بله جمع بین لحاظ عالی و لحاظ استقلالی ممکن نیست، با یک تنزیل با یک خطاب نمیتونه هم شارع اماره را جای قطع طریقی محض بنشونه و هم اماره را جای قطع موضوعی بنشونه. اینا نمیتونه، این شبهی نیست، یعنی شبهی نیست که فرمایش مرحوم آقای آخوند بسیار خوب قبول کرده. اما ممکنه کسی بگه آقای آخوند مدلول مطابقی این دلیل حجیت این است که اماره را شارع مقدس تنزیل فرموده منزله قطع طریقی محض، مؤدا را تنزیل فرموده منزله واقع. اما این تنزیل یک لازمه داره، اون لازمه این است که وقتی که شارع اماره را تنزیل فرمود منزله قطع طریقی، یعنی مؤدا را تنزیل فرمود به منزله واقع، من قطع وجدانی به واقع تنزیلی و واقع جعلی پیدا میکنم. اگر شارع مقدس، اگر کسی بیاد این کتاب مکاسب را تنزیل بفرماید به منزله رسائل، بفرماید این رسائل است، خب من که قطع به کتاب مکاسب داشتم، وقتی که الان کتاب مکاسب تنزیل بشه به منزله رسائل، یعنی من قطع پیدا کردم به رسائل، منتها به رسائل تنزیلی، به رسائل جعلی، نه به رسائل واقعی. بعد فرموده ملازمه هست بین قطع به واقع تنزیلی با قطع به واقع جعلی، معذرت میخوام، ملازمه هست بین قطع به واقع تنزیلی و جعلی با قطع به واقع حقیقی و واقعی. یک تنزیل را بالمطابق شارع در خطاب انجام داده، یک تنزیل هم بالملازمه درست شده، لذا جمع بین این دوتا میشه اماره قائم مقام قطع طریقی محض و قائم مقام قطع موضوعی میشه. این مرحوم آقای آخوند که میفرماید ملازمه هست، تقریبش چیه؟ تقریبش در حاشیه رسائل اینیست که عرض میکنم، در کفایه خیلی مختصر و مجمل اصلا تقریب رو توضیح نداده. حاشیه رسائل تقریبش اینه، میفرماید وقتی شارع مؤدا را تنزیل فرمود منزله واقع، من قطع به واقع پیدا میکنم، یعنی جزء دیگه محرز بالوجدانه. مثل چی میمانه؟ مثل این میمانه که این آب است قطعا کریتش را نمیدونم، خب استصحاب بقای کریت میکنه، به ذم اون معلوم بالوجدان موضوع محرزه، یا کرس بالوجدان ماهیتش را نمیدونم، استصحاب بقای ماهیت میکنم، ذم وجدان و اصل میشه، موضوع محرز میشه. اینجا هم وقتی شارع تنزیل فرمود مؤدا را منزله واقع، خب من قطع به واقع پیدا کردم. بعد میفرماید خب شما قطع به واقع جعلی پیدا کردی، قطع به واقع حقیقی که پیدا نکردی. میفرماید درسته، اگرچه عقلا ملازمه نیست بین قطع به واقع حقیقی با قطع به واقع جعلی، ولیکن عرفا ملازمه است. یعنی وقتی که به حساب قطع به واقع تنزیلی پیدا کردی، عرف روی تسامحی که داره من حیث لا یشعر قطع به واقع حقیقی میگه هست، این ملازمه عرفن هست. خب این ملازمه مطلقا هست، مطلقا هست. مرحوم شیخ در حاشیه میفرماید ممکنه کسی بگه این ملازمه مطلقا نیست، ولی در فرضی که دلیل تنزیل اطلاق داشته باشه، مؤدا را تنزیل بکنه منزله واقع، حتی در اون جاهایی که واقع قید موضوعه، یعنی تمام الموضوع علم به واقعه، واقع قید موضوعه، یا جزء الموضوعه، یک جزءش علم یک جزءش واقعه، وقتی اطلاق تنزیل اینجا را گرفت، وقتی اطلاق تنزیل اینجا را گرفت، اون ملازمه عرفی هم ضمیمه بشه که من قطع به واقع تنزیلی دارم، قطع به واقع تنزیلی هم ملازم است با قطع به واقع حقیقی. این من فکر میکنم همون مطلبی است که ما در مثبتات گفتیم، وقتی که شما شارع بفرماید که بارون میاد، بعد گفت اگر زمین خیس شد بیرون نرو، یا آقا بیرون نباید برم. چرا نباید بری بیرون؟ میگه بابا بارون میاد. میگه واقعا که بارون نمیاد، شارع تعبدن فرموده. این گفتیم ملازمه هست، عرف این حرفا رو حالیش نمیشه. ما نمیخوایم بگیم مثبتات استصحاب همه جا حجته، نه، ما میخوایم بگیم اکثر موارد عرف حالیش نمیشه، ملازمه میبینه. این که مرحوم شیخ اعظم رحمت الله علیه فرموده واسطه خفی باشه، واسطه خفی حرف بی خودیست، حرف بی ربطیست، ولی در ارتکاز عقلا و در سیره عقلا این ملازمه هست. آخوندم رحمت الله علیه همین کبرا را در حاشیه تطبیق کرده به عقل قاصر فاطر ما، که وقتی اطلاق دلیل تنزیل این جایی که واقع قیده یا جایی که واقع جزئه را گرفت، قطع به واقع تنزیلی وجدانن پیدا کردم، قطع به واقع تنزیلی عرفن ملازمه داره با قطع به واقع حقیقی، لذا موضوع تمامه، محرز شد. این فرمایش ایشون در حاشیه. شاید ما روز اول بحث، یعنی روز اولی که وارد این بحث شدیم و کلام آخوند رو تقریب میکردیم، این تقریب رو من نکرده بودم، یا دو تا تقریب به نحو احتمال و تردید. یکی این که اطلاق دلیل تنزیل وقتی که جایی که واقع قید الموضوع یا جزء الموضوع اونجا را گرفت، سونن لکلام الحکیم عن اللغویه، باید ما ملتزم بشیم که جزء دیگه هم تنزیل شده، چون اگه جزء دیگه تنزیل نشده باشه این لغو میشه. این تقریب هم اشکالش خیلی واضحه، هم هیچ بویی و اثری از این تقریب در حاشیه نیست، در حاشیه نیست، ولو اینکه بعضی ها این تقریب را کردن، سونن لکلام الحکیم عن اللغویه اقتضاءن، ولی نه، این تقریب در حاشیه نیست. تقریب حاشیه همونطوری که عرض کردم که من دیشب مجددن دو مرتبه مراجعه کردم به حاشیه، حاشیه همینیست که ملازمه عرفی هست. خب این بیان را میفرماید اونی که ما در حاشیه گفتیم در کفایه این را اشکال کرده. اشکالش چیه؟ فرموده تنزیل معدا منزله واقع در جایی که واقع تمام الموضوع نیست، در صورتی معنا داره که جزء آخر یا قید آخر بالمطابقه با همین دلیل تنزیل بشه، یا در عرض این تنزیل بشه. اون مثالی که شما کریت را میبینی، این آب بلوجدان کره، اون علم در عرض استصحاب ماهیته. این آب بلوجدان کره، ماهیتش مردده، علم به کریت در عرض استصحاب. اینجا اشکال نداره. یا اگر یک آبی هست هم ماهیتش مشکوکه هم کریتش مشکوکه، استصحاب بقاء کریت استصحاب بقاء ماهیت، این اشکال نداره، چون هر دوتا در عرض همن. اما در جایی که در طول هم باشن این تنزیل معنا نداره. چرا؟ چون الان معدا تنزیل بشه منزله واقع، متوقف بر این است که علم به واقع تنزیلی تنزیل بشه به منزله علم به واقع حقیقی. چرا؟ چون در جایی که موضوع مرکبه یا مقیده، اگر تمام الموضوع محرز نشه، تنزیل یک جزء لغوه، معنا نداره، غلطه. از این طرف علم به واقع تنزیلی بخواد تنزیل بشه به منزله علم به واقع حقیقی، این در جایی است که علم به واقع تنزیلی در خارج باشه. کی ما علم به واقع تنزیلی داریم؟ وقتی که شارع در رتبه قبل بیاد معدا را تنزیل بکنه به منزله واقع. پس تنزیل معدا منزله واقع متوقف است بر تنزیل علم به واقع جعلی به منزله علم به واقع حقیقی، و علم به واقع تنزیلی بخواد تنزیل بشه به منزله علم به واقع حقیقی، متوقف است بر اون تنزیل معدا منزله واقع. این فرمایش مرحوم آقای آخوند در کفایه ایرادی که به حاشیه کرده، این معرکه آرا و انظار واقع شده که مقصود آخوند چیه. بعضی ها اومدن کلام آخوند را به دور تقریب کردن که این دوره و دورم محال. ظاهر کفایه چون کلمه تتوقفو داره، بعضی از آقایون از این کلمه تتوقفو این برداشته کردن، ولیکن حاشیخ اصفهانی رحمت الله علیه می فرماید این فرمایش مرحوم آخوند در کفایه ربطی به دور ندارد. چون اگه دور بخواد مراد باشه، این دور در جایی که در عرض همم هستن دور پیش میاد. اگر بخواد یک جزء موضوع که کریته، یک جزء موضوع که ماییته، اینها در عرض هم بخوان استصحاب بشن، اینم دور میشه. چرا؟ چون تنزیله معدا منزله این یک جزء متوقف است بر این که جزء آخر هم تنزیل بشه، و جزء آخر بخواد تنزیل بشه متوقف است بر این که این جزء تنزیل بشه. لذا نظر مرحوم آقای آخوند بعضی ها فرمودن دور نیست. خب چیه؟ من خیال میکنم یک تقریب دقیقی غلطه یک تقریب دقیقی که واقعا کلام آخوند رو توضیح بده و ربطی به دورم نداشته باشه، چون در فرمایش کفای دور نیست، اینیست که مرحوم حاشیخ در نهایت الدرایه فرموده. حاشیخ در نهایت الدرایه چی فرموده؟ مرحوم حاشیخ رحمت الله علیه در نهایت الدرایه فرموده تنزیل یعنی چی؟ تنزیل یعنی جعل حکم. الفقهاء خمر استصغر الناس یعنی چی؟ یعنی حکم خمر که حرمته را میاریم برای چی؟ فقا جعل. خب اگر موضوع مرکبه، یعنی مجموع دوتا جز، چند تا حکم داره؟ یک حکم. الان شما میفرمایید من مؤدا را تنزیل کردم به منزله واقع، یعنی چی؟ یعنی اثر واقع و حکم واقع را میخوام بیارم برای مؤدا جعل بکنم. واقع که حکمی نداره، واقع به تنهایی که حکمی نداره، حکم که انحلالی نیست، خدا رحمتش بکنه، اثر که متعدد نیست، یک اثر بر مجموع. شما الان میگی آقا این به منزله حسن است، بسیار خوب، منزله حسن است، میگه شهریهشو بده. شهریه چی بدم؟ چون شهریه مال حسنی که طلبه قصده، نه حسنی که طلبه نیست. خب این به منزله حسن است، منزله حسن است، شهریه نداره. بگه آقا یه خوردشو بده، میگه یه خورده نداره، این شهریه کلش بسیطه، فقط برای حسن طلبه. تنزیل وقتی به معنای جعل حکم شد، شما یک جزء را تنزیل بکنی، این یک جزء تنزیل حکم نداره، حکم مال چیه؟ مجموعه. وقتی که شد مال مجموع، اثر را باید بیاره. خیلی خوب، حالا بگی آقا اون جزء دیگه را هم تنزیل میکنیم، مجموع اون حکمی که برای مجموعه بیار برای این مجموع. میگه خیلی خوب، اون حکمی که برای مجموعه، خوب دقت کنید، شما باید اول اون جزء دوم را هم تنزیل بکنی. جزء دوم کی تنزیل میشه؟ وقتی که جزء اول تنزیل شده باشه. چون تا جزء اول تنزیل نشده باشه، موضوع جزء تنزیل دوم محقق نشده باشه، تنزیل جزء دوم محاله. میگه آقا ما میخوام برم داخل این ساختمان. میگه داخل این ساختمان بسیار خوب. میگه داخل این ساختمان یکی یکی باید رفت. میگه خب من به تنهایی میرم. میگه نه، برای ما نوشتن که پدر و پسر باید با هم باشن. میگه خب من اول میرم بعد پسرم بیاد. میگه نه، هنگام دخول باید با هم باشن. وقتی پسرت میتونه بیاد که هنگام دخول تو باشه، تو هم وقتی میتونی داخل بشی که پسرت داخل بشی، این دور نیست. این ثبت این است که حکم رفته روی موضوع مرکب. تنزیل به معنای اسراء حکمه، یک جز حکمی نداره. حکم در واقع برای دو جزئه. بگی خب جزء دیگه را تنزیل میکنم، میگه جزء دیگه را شما نمیتونی تنزیل بکنی. چرا؟ چون جزء دیگه را بخوای تنزیل بکنی، تنزیل جزء دوم موضوعش تنزیل جزء اول. تا تنزیل جزء اول نشه، تنزیل جزء دوم محقق نمیشه. تا تنزیل جزء دوم نشه، جزء اول نمیتونه تنزیل بشه، چون تنزیل یعنی اسراء حکم. این جوابی است که ربطی به دورم نداره. این جوابی است که مرحوم آقای حاشیخ توجیه کرده کلام آخوند را. کلام آخوند آقا ضیا، ببین، عرض کردم 90% صحت اشکال و غلط اشکال، غلط بودن اشکال یا صحیح بودن اشکال، در فهم مطلبه. افرادی که هی به دور اشکال کردن، به دور اشکال کردن، نقض کردن، این افراد متوجه کلام آخوند نشدن. کسی الان بخواد اشکال بکنه به جواب آخوند، این دو راه بیشتر نداره، یا باید مقدمه اولا را اشکال بکنه که بگه حکم در مقام واحد نیست، حکم اثر در مقام چیه؟ متعدده، یعنی خود جزء هم حکم داره، یا باید مقدمه ثانیه را اشکال بکنه که تنزیل دوم متوقف بر تنزیل اول نیست، یا یک مقدمه ثالثه، چون یک مقدمه ثالثه هم ما داریم که آقای آخوند چه اشکال داره که شارع تنزیل بکنه یک جزء را و جزء دیگه را طولیاً مجموعش حکم رو بار بکنه، یا اون مقدمه سوم را اشکال بکنه. دیگه کسی اگر از این سه تا مقدمه خارج شد اشکال به آخوند بکنه، در واقع به وادن غیر ذی زرع چیز شد، عرضم به حضور شما، به وادن غیر ذی زرع قدم گذاشته، به وادن غیر ذی زرع قدم گذاشته، اصلا جاهله، کفایه حالیش نمیشه. آقا ضیاء رحمت الله علیه به مقدمه اولا اشکال کرده، فرموده جز اثر داره، اثرش چیه؟ حکم تعلیقی، وقتی که میفرماید اذا جاء زید و عمرو معا فتصدق، اگر زید و عمرو با هم آمدن صدقه بده، از این حکم بسیط وحدانی تنجیزی دو تا حکم تعلیقی در میاد. یک حکم تعلیقی این است که اگر زید آمد صدقه بده در صورتی که امرم بیاد، اگر امر آمد صدقه بده در صورتی که زیدم بیاد. شما اشکال کردی آقا، چون تنزیل در واقع اسراء حکمه و حکم در مقام متعدد نیست، اینجا که میخوای تنزیل بکنی چیزی نداری؟ خب جواب داد، گفت نه، حکم بلا تنزیل به لحاظ اسراء حکمه، به لحاظ اسراء اثره، ولی در مقام حکم هست، اثر هست، اونم حکم تعلیقی، اثر تعلیقی. حالا بعضیا به این فرمایش مرحوم آقای آغازی ها اشکال کردن، گفتن نه، حکم تعلیقی به درد نمیخوره. مرحوم آقای شیخ اصفهانی اعلی الله مقامه در همون نهایت الدرایه متعرض کلام آغازی ها شده و اشکال کرده، آقای صدر اشکال کرده، دیگران اشکال کردن، بعضی ها آمدن مقدمه دوم را منکر شدن، گفتن ما قبول نداریم که تنزیل قطع به واقع جعلی به منزله قطع به واقع حقیقی متوقف است بر ثبوت قطع به واقع تنزیلی در خارج، ما این قبول نداریم. خدا رحمتش بکنه مرحوم آقای ایروانی رحمت الله علیه، مرحوم آقای ایروانی این اشکال را کرده در تنزیل، تنزیل به نحو قضیه حقیقیه، من الان میخوام خبر واحد را تنزیل بکنم به منزله علم، اصلا ممکنه یک دونه خبر واحد هم در عالم نباشه، قطع به واقع تنزیلی را میخوام تنزیل بکنم به منزله قطع به واقع حقیقی، کی گفته که این متوقف بر این است که قطع به واقع تنزیلی در خارج باشه؟ در قضایای حقیقی موضوع مفروض الوجوده، نه موضوع خارجی. الان قطع به واقع تنزیلی را فرض میکنم، تنزیل میکنم به منزله قطع به واقع حقیقی، پس تنزیل جزء دوم هیچ ربطی به وجود و تحقق جزء اول در خارج نداره. ما اون مقدمه ثالثه لا اشکال کردیم، گفتیم نه، در این حال که هم میپذیریم که حقیقت تنزیل اسراء حکمه، جعل حکمه، اسراء اثره، و در این حال که میپذیریم حکم واحده، در این حال که کلام آغازیار قبول نداریم، در این حال که این فرمایش دومی را ممکنه اشکال بکنه کسی، مقدمه دوم را اشکالی که کردن ممکنه کسی اشکال به این اشکال بکنه، مع ذلك مقدمه ثالثه باطله. تأمل بفرمایید ان شاء الله شنبه آقای زاکریان به یک ذکر توسلی بکن تا وصلى الله على محمد و آله الطاهرین فلعنت الله على اعدائهم اجمعین.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، السلام عليك أيتها الصديقة الشهيدة. شب هفتم از آی بی بی زبان حال بی بی زینب کبرا سلام الله علیه. ای خوشان روزی که ما در خانه مادر ای خوشان روزی که ما در خانه مادر داشتیم، دیده از دیدار رخسارش منور هر کسی جسم عزیزش روز بردارد ولی ما که جسم مادر خود را به شب برداشتیم. کاش آن روزی که مادر گفت پهلویم شکست، مادم در حق حفظ جان مادر داشتی، کاش آن روزی که تنها مادر ما را زدن، ما یکی را در میان کوچه یا برداشتی، امام زمان نبودی، آقا مادرت گریب بود، بابات گریب بود. کاش محسن را نمی کشتن تا ما غنچه یادگار از آن گل رعنای پر برداشتیم. کاش آن ساعت که دانستیم بی مادر شدیم، جای آبوشش به جای به خاک تیره بستر داشتیم. مادر کاش زینب تن با خودت می بردیم. این در و دیوار می گرید به حال ما که ما مادری بشکست پهلو پشت این در داشتی. مادر ما رفت از دنیا در آن حالی که ما گریه بر حالش سر قبر پیمبر داشتیم. آخه باید قبر مادر ما هم مخفی باشه، نمیتونیم اینجا هم بیبی زینب میاد به پیغمبر شکایت میکنه، کربلا هم تا اومد جسم بار بار برادر رو دید، نادا به صوت حزین با محمد یا رسول الله هذا حسین کمرم ملون بدما مقطع الاعضاء مجزوز الرأس من القفا مسلوخ الامامة والرضا. فقط یه جمله ارز کنم، زبان آل بی بی یه خطاب به قاتلش داره، داره زهرا میبینه این قد از قفا بزن، داره زهرا میبینه این قد از قفا بزن. یه کتاب داره به داداشش، داداش مادرمون داره میبینه، داره مادر میبینه این قد دست و پا بزن، داره مادر میبینه این قد دست و پا مزن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه علی لعنت الله علی القوم الظالمین. هدیه به پیشگاه مقدس امام زمان صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدهم اجمعین.
Thank you.